حجم تهدید نیست. و
من اگر خودم هم جزء مسئولان باشم فکر می‌کنم یک عزم جمعی رو لازم.
مخاطب خاص،
به نام خدا. سلام و شب بخیر خدمت یکایک شنوندگان عزیز رادیو سلامت. از همکنون تا ساعت 9 شب با برنامه مخاطب خاص در خدمت شما هستیم، با یک برنامه و سوژه به روز مهم و بسیار حیاتی به بحث ایثارگری و جانفشانی عزیزانی که خیلی هم دوستشون داریم. با ما همراه باشید تا ساعت 9 شب با موضوعی که خواهم گفت مرتبط با عزیزان آتش نشانی. بیاد جانفشانی های عزیزان آتش نشانی در حادثه‌ای که در پالایشگاه آبادان در زمان جنگ اتفاق افتاد و عزیزان آتش نشانی که اونجا ایثارگری هم کردن که حالا در برنامه خواهیم پرداخت. این روز در تقویم نامگذاری شد 7 مهر ماه به روز آتش نشانی و ایمنی. طبیعتاً همه ما در گروه ها، در شبکه‌های مجازی، در پیامک ها، در گروه های مختلف دیروز شاهد این تبریکات افراد مختلف، دوستان مختلف به عزیزان آتش نشانی بودن که همیشه شاهد ایثارگری هاشون هستیم. زمانی که آتشی خدای نکره خانه یا محل کار یا جایی رو فرا میگیره، همه از آتش فرار میکنن، اما عزیزان آتش نشانی هستن که دل به آتش میزنن. و اون عزیزی که امید عباسی، شهید آتش نشانی عزیز، که وقتی میبینه کودک خردسالی، دختر خانمی در دود حاصل از آتش ممکنه جانش رو از دست بده، ماسکش رو تقدیم میکنه به اون دختر نوجوان کودک، اما خودش در اثر استنشاق گازهای آلاینده CO مرگبار در اثر آتش سوزی جانش رو از دست میده. این روز هم لازمه که پاس بداریم و تقدیر و تشکر بکنیم از همه کسانی که در لباس مقدس آتش نشانی هستند و ایمنی رو برای ما به ارمغان میارند. تبریک بگیم، ایثارگری هاشون رو در واقع پاس میداریم. یاد شهدای آتش نشان از جمله در مناسبت های مختلف، ولی اون چیزی خیلی به یاد همه هم هست، باز 16 شهید حادثه یا فاجعه پلاسکو هم یادشون گرامی میداریم. این برنامه رو خواهم بپردازیم به هم یاداوری این موضوع و همچنین نقش و خدمات ارزنده‌ای که آتش نشانی ها دارن برای در حوزه های مختلف. شاید ما صرفاً موضوع آتش سوزی بیادمون بیاد، آتش سوزی توی خونه، ولی حوزه خدمات آتشانان عزیز بسیار گسترده تره. شاید اون چیزی که دغدغه شاید بیشتره موضوع در واقع ساختمان های ناایمنی، اصلا به طور کلی ایمنی در ساختمان رو هم میخواییم در خدمت عزیزانی از آتش نشانی تهران، مشهد و شهرهای دیگه هم باشیم که هم مستقیم و زنده در واقع تقدیر و تشکر بکنیم به نیابت از بقیه عزیزان آتش نشانی، و هم اینکه وضعیت ایمنی ساختمان رو چطوری ارزیابی میکنن، چه توصیه هایی برای ما دارن و چه برنامه هایی وجود داره، طرحهایی که به خصوص طرحی در تهران اجرا میشد، در شهرهای مختلف، و همین ترتیب اینها رو آموزش ببینیم. و این نکته هم همیشه هم گفتیم، دیروز هم خودم رجایی که منتشر کردم این بود که عزیزان آتشنشانی در کنار تبریک گفتن از ما انتظار رعایت نکات ایمنی دارن که کمتر براشون زحمت ایجاد بکنیم. پس با ما همراه باشید تا ساعت 9 شب با موضوع ایمنی ساختمان ها به مناسبت روز آتشنشانی و ایمنی. خب مقدمه موضوع برنامه رو گفتم، بحث ایمنی ساختمان ها به مناسبت روز گرامی داشته یا نامگذاری شده به نام روز آتش نشان و ایمنی رو همراه ما باشید. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس مجری برنامه. در ابتدای برنامه به روال برنامه هر هفته چند دقیقی گوش میدیم به بسته صوتی و گزارشی که سرکار خانم قندی تهیه کردن در گفتگو با عزیزانی در همین ارتباط. با ما همراه باشید.
ماجرای ساختمان های نایمن سال هاست که نقل محافل شده، اما از سال 95 و بعد از فاجعه آتش سوزی ساختمان پلاسکو تهران حساسیت روی این موضوع بیشتر شد. کارشناسان آتش نشانی تهران از 33,000 ساختمان نایمن بازدید کردند و ضریب نایمنی ساختمان ها متفاوت است. مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران:
اولویت اول خودمون رو گذاشتیم برای اینکه بتونیم دفعه این 129 تا با نظر کارشناسان کار کارشناسی کنیم. ببینید این 129 تا ساختمان متولیش شهرداری تهران نیست. اینا ساختمان هایی که یا فضای مسکونی داره یا فضای تجاری داره یا فضای اداری داره. خب اون قسمت هایی که فضای تجاری داره حتما باید وزارت کار، حتما باید مسکن شهرسازی، وزارت کشور، دستگاه های زیربط بیان اونا رو ورود بکنن. من این موضوع رو به جناب آقای دکتر مخبر منتقل کردم و بهشون عرض کردم. آقای دکتر مخبر با دغدغه اعلام کردن که ما آمادگی این که رو این موضوع تمرکز بکنیم رو داریم، چون هم استقرار، اسکان، وضعیت اشتغال این افراد، وضعیت خدمت شما عرض کنم که اگه اداری باشه، وضعیت اداری این ساختمان ها، اینا باید تعیین تکلیف شه. ما توی این موضوع مرجع قضایی نیستیم، یعنی خود قوه قضاییه باید حتما ورود جدی در این خصوص داشته باشه. سازمان آتش نشانی ساختمان های پرخطر و بسیار خطرناک رو بهشون اختار داده، این اختار رو فرستاده واسه شون و خدمت شما عرض کنم که نسبت به این موضوع اقدام کرده.
خوشبختانه تعداد ساختمان های نایمن از نظر نقص اطفای حریق و مسئولیت آتش نشانی از 129 به 93 ساختمان کاهش یافته. کامران عبدولی، معاون پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتش نشانی:
ما در ادامه به هر حال بازدیدهای سازمان آتش نشانی همینطوری ادامه داره. خوشبختانه بازدیدها خب روند خیلی بهتری گرفته. قوه قضاییه همکاری خیلی خوبی با سازمان آتش نشانی داشته در این موضوع و همچنین بحث بازدیدها و کنترل هایی که قبلا به هر حال با عدم همکاری و عدم ورود همکاران پیش می اومد، اجازه نمیدادن که همکاران و استنکاف میکردن، این اتفاق کمتر شده. خوشبختانه تا الان ما آمارمون به 40,000 ساختمان در واقع نایمن رسیده. همون 40,000 ساختمان نایمن که خدمت شما عرض میکنیم در سطوح مختلف در واقع در بحث کم خطر، میان خطر و پر خطر و در نهایت بحرانی هستش، که همونطوری که میدونید ساختمان های بحرانی همون 129 ساختمانی که مارکدار شده بودند، اینها خود توسط قوه قضاییه هم لیستش منتشر شد. و اما سازمان آتش نشانی با مدیریت شهری در واقع این موضوع رو به طور جد در دستور کار قرار داد. خوشبختانه الان تعداد خیلی زیادی از اینها از لیست خارج شدن و به سطوح پایین‌تر رسیدن و در شرایط کم خطری قرار گرفتن. یعنی 93 تا الان ما از این ساختمان‌ها باقی مونده که این هم لیست رو انشاءالله به طور جدی پیگیر هستیم و امیدواریم تا پایان سال این ساختمان‌های بحرانی و اون 129 تایی که الان به 93 تا رسیده تا پایان سال به 70 تا برسه. دسته دوم ساختمان‌هایی که لیستشون شاید از همه بیشتر باشه، بحث ساختمان‌های پرخطر هست، اون ساختمان‌ها هم در دستور کار کمیته ایمنی شهرداری مناطق قرار داره، با حضور مالک به صورت هفتگی با این دوستان جلسه گذاشته میشه در مورد مواردی که همکاری نمی‌کنن، باز پرونده قضایی تشکیل میشه. خب میشه گفتش که روند نسبت به گذشته سریع شده، اما همچنان بحث ضعف قانون و اینکه بحث ایمنی هنوز یکی از دغدغه‌های اصلی سازمان آتش نشانی‌ها هستش باقی مونده است. حالا به هر حال ما در این راستا خوشبختانه باز اون بحث لایحه مدیریت یکپارچه ایمنی که سال‌های قبل سال 93 کار شروع شد در سازمان شهرداری‌ها و بهداری‌ها و یکی از مصوبات هیئت وزیران بود در سال 93، متأسفانه به نتیجه نرسید از طریق در واقع کمیسیون‌های دولت. از طرفی از اومدیم این موضوع رو از طریق شورای عالی استان‌ها پیش گرفتیم، جلسات خیلی خوبی داشتیم با حضور تمام این نهادها و مسئولین. این هم ان شاءالله نهایی بشه، از طریق شورای عالی استان‌ها برای مجلس ارسال خواهد شد که در این لایحه بسیاری از مشکلات سازمان‌های آتش‌نشانی در کشور حل خواهد شد و انتظار داریم که ان شاءالله نمایندگان مجلس هم بعد از اینکه به هر حال این لایحه تقدیم مجلس شد و دوستان اینو در واقع با نگاه مثبت و با اینکه دغدغه اصلی سازمان‌های آتش‌نشانی کشور هستش ببینن و ان شاءالله تصویب بشه.
بدون شک اخطاب ساختمان‌هایی که به هر دلیلی ایمنی لازم را ندارند باید رسانه‌ای شود تا مردم برای ورود، اسکان و یا اشتغال در آن تصمیم گیری کنند.
با تشکر از سرکار خانم قندی برای تهیه گزارش خوبشون که متمرکز شدن بر بحث ساختمان‌های ناایمن که از بعد فاجعه پلاسکو موضوع داغ‌تر شده، ولی همچنان در نقطه آغازیم چون هنوز شناسایی شدن، کارهای انجام شده و اشاره کردن که 129 ساختمان بسیار پرخطر فعلا رسیده به 90 خوری برخی اقدامات که نقطه بر لازمه. ما با برنامه مخاطب خاص رادیو سلام در خدمت شما هستیم. موضوع امشب به مناسبت روز آتش نشان و آتش نشانی و ایمنی موضوع اختصاص دادیم به بحث آتش نشانی و بحث به طور کلی ایمنی ساختمان ها. در همین ارتباط هم در خدمت عزیزانی از آتش نشانی های چند شهر خواهیم بود. در اولین گفتگو هم در خدمت آقای دکتر قائمی هستیم از مدیران آتش نشانی مشهد. آقای دکتر سلام و شب بخیر.
سلام عرض میکنم، شب شما هم بخیر، در خدمتتون هستم.
متشکرم، لطف دارید. جا داره که و لازمه که مجددا تبریک بگیم، هرچند دیروز این انجام وظیفه رو داشتم شخصا، الان بعدم تبریک بگیم به شما به نیابت از همه آتش نشانان عزیز مشهد، کلان شهرها و کل ایران و امیدواریم که همشم خودتون سلامت باشید و خانواده و انشالله که عنوایزت و کمترین آسیب ها هم در حوادث داشته باشید.
ممنونم، منم به نوبه خودم تبریک عرض میکنم هفته ایمنی و آتش نشانی رو به کلی آتش‌نشانی کشور عزیزم.
سلامت باشید، متشکرم. آدو برای آشنایی بفهمید از سوابق الان جایگاهی و اینکه مخاطبین بهتر بدونن از زبان خودتون بشنوید و سابقه اینکه این لباس مقدس رو بر تن دارید.
خواهش میکنم، من 30 سال در کسبت شغل مقدس آتش نشانی انجام وظیفه کردم و الان 3 سال هست که بازنشست شدم.
پس شما بازنشست شدید ولی آتش نشانی که فکر کنم شما رو ول نکنن همچنان.
بله، من در دانشگاه سازمان تدریس دارم، دورهای تخصصی رو برای همکاران و فرماندهان و مدیران سازمان.
بسیار بد، برای انتقال این تجربه 30 ساله در آموزش به فرماندهان و عزیزان آتش نشانی
انجام وظیفه میدم.
خواهشم و خدا قوت هم بگیم برای 30 سال خدمت مقدس این لباس و امیدواریم که انتقال تجربه به خوبی انجام بشه. آقای دکتر از شما بپرسیم، اولا باز برای اطلاع بیشتر مخاطبین، شاید این علت نامگذاری روز 7 مهر و حالا بعد مناسبتی که به یه روز خاص هم معروف نشه و شروع فصل سرماست، ما هم استفاده خودمون رو میکنیم برای بحث ایمنی ساختمان ها به خصوص آمادگی برای حوادثی که در فصل سرما اتفاق میفته، اما وجه تسمیه این نامگذاری 7 مهر به مناسبت روز آتش نشانی رو شاید بد نیست در شروع صحبت یادآوری بکنیم برای عزیزان.
خواهش میکنم. خدمت شنوندگان عزیزمون عرض کنم که در مهر ماه سال 1359 پالایشگاه آبادان در جنگ ایران و عراق از سوی دشمن مورد حمله هوایی قرار گرفت و پس از این اتفاق خب آتش‌نشانا به تبع برای اطفای حریق وارد عمل شدن. در حین اطفای حریق بار دیگه باز پالایشگاه بمباران شد و متاسفانه تعداد زیادی از آتش‌نشانان در این حادثه شهید شدند. 20 سال بعد از این حادثه طرح تعیین روز آتش‌نشانی و ایمنی در سال 1379 توسط استعداد هماهنگی امور ایمنی و آتش‌نشانی وزارت کشور پیشنهاد شد و توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور هم تایید شد و در تقویم این روز به نام روز آتش‌نشانی تعیین گردید.
درود بر شما، بسیار عالی. برای بحث ایمنی ساختمان ها به هر حال فکر میکنم از نظر آماری هم از آتش‌نشانی طبیعتا بیشترین آمار حوادث که از آتش‌نشانی درگیر میشن، شاید شما یه پراکنده آماری هم داشته باشید که برمیگرده به محل حادثه در ساختمان ها، اما ساختمان حالا مسکونی، اداری، تجاری، فرهنگی، آموزشی و همه این موارد، درسته؟
همینطوره. ساختمان با توجه به نوع کاربریش خب آیتم های ایمنی و دستورالعمل های لازم و بایستی رعایت کنند. ما یک مبحث سوم مقررات ملی ساختمان داریم در ایران که به عنوان فراگیرترین ضوابط رو در اون برای ساختمان سازی دیده شده و بی تردید میتونم بگم نقش موثری در نیل به اهداف عالیه تامین ایمنی و حتی بهداشت، سلامت و صرفه اقتصادی برای هم افراد و هم جامعه داره. ما در مشهد خودمون بیش از 200 ساختمان ناایمن و حتی برج ها هم شامل این میشه شناسایی کردیم که حتی به دادستانی معرفی کردیم و پیگیر هستیم علاوه بر قضایی که اینا اون دستورالعمل لازم رو رعایت نکردن و الزاما باید رعایت کنن و خیلیشون هم با ما همکاری خوبی داشتن و همکاری داشتن. نگاه کنین رعایت اون الزاماتی که در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان دیده شده موجب ارتقاء کیفیت و افزایش عمر مفید ساختمان هم میشه. بر اساس این مقررات ملی خدمتتون عرض کنم که میتونه یک نقطه عطفی در تاریخ مهندسی ساختمان در نظر بگیریم. بر اساس این مقررات اصولی رو در طراحی و اجرای ساختمان‌ها به منظور حفظ جان و مال انسان‌ها و فراهم کردن ایمنی لازم در برابر آتش‌سوزی امری ضروری دونسته و خیلی آیتم‌ها رو در این مقررات ملی آورده. من خیلی چکیده و خلاصه و سرفصل فقط خیلی سریع رد میشم. راه‌های خروج چه آیتم‌هایی باید داشته باشن، یعنی پیش‌بینی راه‌های خروج جهت خارج کردن افراد گرفتار در یک حریق یا در دود از ساختمان و انتقالشون مکان امن، مشخص کردن حد اقل تعداد خروج یا با توجه به ابعاد و مساحت اونجا ظرفیت راه‌های خروج به چه صورت باشه، چگونگی استقرار راه‌های خروج، حتی روشنایی راه‌های خروج، علامت گذاری راه‌های خروج، اینا خیلی مهم هست. در زمانی که فرد محبوس شده در داخل دود در اصل یک نابیناست و اون علائمی که اونجا پیش بینی میشه که به صورت شب رنگ هست یا در مقابل نور روشن میشه فوق العاده اهمیت داره در هدایت اون فرد برای انتخاب مسیر درست، که چون با یک دم بازم اون گازهایی که از حریق متصاعد میشه که به شدت سمی هستن، یکیش CO1ش گاز سیان دیهیدروژن، با یک دم بازم منجر به فلج شدن فرد میشه. یعنی زمان نداریم که ریسک کنیم آیا مثلا رسیدن به یک دورایی دست راست برن یا دست چپ. مسلمه اون تابلو که داره سمت تابلو نشون میده خیلی میتونه کمک کنه. من نفسمو حبس کردم، فرصت ندارم 10 ثانیه 15 ثانیه میتونم نفسمو حبس کنم. تو این چند ثانیه که مملو از دود هست اون تابلوه میتونه سرنوشت ساز باشه. استفاده از نوع مصالح در سازه و در نما و میزان مقاومت مصالح در مقابل آتش هم از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. مثلا یک سالن اجتماعات یا یک ساختمان مرتفع رو در نظر بگیرن شنوندگان عزیز، این صندلی‌هاش بایستی مقاوم باشه در مقابل حریق، نباید تونسوز باشه، بایستی به اصطلاح عامیانه کنسوز باشه. دستورالعمل حفاظت ساختمان در برابر حریق یا همون مقررات ملی ساختمان یک گام بسیار مؤثری در استانداردسازی ساختمان‌ها و این هم مرهون توجه مدیران وزارت راه و شهرسازی با همکاری شهرداری‌ها و سازمان‌های آتش‌نشانی در زمینه نظارت بر ساخت و سازها و کنترل هرچی بیشتر کیفیت ساختمان‌ها در نظر گرفته شده. خدمتتون عرض کنم این مرحله سوم برای اولین بار در سال 1380 تدوین شد و تقریبا از سال 96 اجرایی شده. هر ساختمانی بایستی کلیه پیشبینی‌ها و تمهیداتی که جهت ایمنی ساکنان و متصرفانشون در برابر حریق فراهم کرده بایستی تو طراحیشون به نحوی انجام بشه که حداقل مدت مناسبی در برابر حریق این سازه مقاومت داشته باشه. الان سازه‌های فلزی و حتی بتونی هم بایستی رعایت کنن که هنوز فعلا من فلزی‌ها رو دیدم که یه پوششی مقاوم در مقابل حریق و این پوشش رو استفاده می‌کنن روی اسکلت قبل از اینکه اسکلت به حساب روش پوشیده بشه میان این پوشش رو استفاده می‌کنن که مقاومت لازمو در مقابل حریق داشته باشه که به اصطلاح آمنه این ساختمان پلاسکو کلاپس نکنه. چون ساختمان پلاسکو تو می‌دونید قدیمی بود و اون پوشش مقاوم حریق رو نداشت و از طرفی هم بار مورد اضافه شد نردن اون تخریب یا کلاف صورت گرفت. و خدمتتون عرض کنم که مهم یکی دیگه از آیتم‌های مهمی که در این مبحث دیده شده اینه که مدیریت دود در یک سازه باید اجرا بشه. یعنی اگر اتاق شماره یک آتش گرفت نباید به اتاق شماره دو سرایت کنه. این خیلی مهمه. در استاندارد NFPA اومده بود دو سال پیش که افراد به علت خفگی ها 4 برابر سوختگی ها فوت میکنن، امسال شده 9 برابر. یعنی با توجه به لوازم PVC پلاستیکی و لاکی که اطرافمون هست در زندگی روزمره، خب این دود حاصله منجر به خفگی افراد میشه و
الان فوت ناشی از دود 9 برابر فوت ناشی از سوختگی.
بله، یعنی خفگی ها نسبت به سوختگی ها 9 برابر دارن تلفات بیشتر میگیرن در جهانی، آمار جهانی. سقف‌های کاذب به صورت عمودی و افقی به هم نواز راه داشته باشن، باید دودبند بشن. مثلا در پارکینگ یک سازه بلند مرتبه رو شما در نظر بگیرید، 200 تا 300 تا خودرو پارکه، اگر یک خودرو آتیش بگیره نباید تا طبقه 15 این دودش سرایت کنه، بایستی همونجا دود محصور بشه. با تکنیک‌های مختلفی مثلا کانال‌های اونجا طراحی میشه که اون دودو انتقال میده به بیرون، جت‌فن‌های اونجا طراحی میشه با توجه به نظر کارشناس خبره‌ای که اونجا تعیین میکنه که با توجه به نوع سازه فضاهایی که داره تعیین میشه، کانال بهتره، فن بهتره، بازشو بهتره، پرده مقاوم در مقابل حریق بهتره، اونجا نصب میشه و دود حاصل از آتشریزی به بیرون سرایت میکنه. گاز اون دود اسمش دوده، در داخل اون دود مملو از گازهای داغ که منجر به انتقال حرارت و سرایت شعله به قسمت‌های دیگر میشه که مسلماً اگر طراحی دود در این سازه بلند مرتبه اجرا بشه مطمئناً حریق در همون مکانی که تولید شده از اون قسمت دیگه سرایت می‌کنه به قسمت‌های دیگه. به این سیستم میگن مدیریت دود به معنی از انتشار گازهای داغ میشه. همونطوری که خودتون مستحضر هستید فاصله کره زمین تا کره خورشید 150 میلیون کیلومتره. چقدر زمان می‌بره گازهای داغ از کره خورشید به زمین برسه؟ حدود 7 دقیقه خوری، نزدیک 8 دقیقه. حالا از داخل یک پارکینگ که زیر سقف جمع شده گازهای داغ داره، لحظه به لحظه ارتفاع این گازهای داغ حجمش داره بیشتر میشه، یا خودرو که آتیش گرفت چقدر زمان بره اون خودرو بعدی آتیش بگیره؟ 10 ثانیه، 15 ثانیه.
بله، چند ثانیه است.
بله، چون سرعت گسترش حریق بسیار بالا هست، بایستی در همون لحظه ابتدایی این تفکیک یا به عبارت محصور شدن حریق سریع صورت بگیره، که اینا همه در مبحث 3 مقررات ملی ساختمان اومده و طراحان سازندگان بایستی در طراحیشون و اجراشون در ساختمان ها تمام این آیتم ها رو در نظر بگیرن که انشالله یه ساختمان ایمنی رو تحویل شهروندان اون بدن
انشالله. حالا نواز شما فرمودید بیشتر شاید نگاه موضوعش بیشتر زمان ساخت بود که کاملا هم بحث مبحث 3 مقررات ملی ساختمان که امیدواریم متولیان صنعت ساختمان از طراحان، مجریان، ناظرین و شهران، همه کسانی که نقشی دارن اون نقششون رو با اون سوگندنامه حرفه‌ایشون در واقع به خوبی ایفا بکنن که ساختمان ایمن تحویل بهره برداران بدن. اما به جز مبحث 22 مقررات ملی ساختمان، تمام مباحث نگاهش به زمان ساخته، اما برای زمان بهره برداری و نگهداری کمتر. یه مبحث 22 نوشتین سال 1392، بعد از 10 سال هنوز اجرایی نشده. اگر برای بحث نگهداری، برای با مخاطب دیگه الان نه بحث زمان ساخت، ساختمانی که تحویل بهره بردارها شده برای خانواده ها، توصیه هایی اگه فکر میکنیم به هر حال باید با شروع فصل سرما کم کم به هر حال دیگه داره کولرها کمتر استفاده میشن، کم کم در مناطق سرتیر بخاری ها میخوان روشن بشن، در برای بهره برداران استفاده کنندگان ساکنین توصیه های کارشناسی شما رو باید بشنوید.
خدمتتون عرض کنم که ساختمان خب بعد از مدت یک سال، پنج سال، ده سال رو فرسودگی میره. این ساختمان با توجه به من شهر خودمون مشهد رو مثال میزنم، در مشهد سالی 16 تا 17 سانت دشت مشهد نشست داره. با توجه به این نشست خب مسلما ساختمان ترک داره و نشست داره و این باعث این میشه که اون قسمت های نرمادگی کشور از رو هم باید منطبق باشه خارج میشه و متاسفانه گاز گرفتگی ها که شما بیشتر از من آمارش و مستنظر هستین رخ میده. حتما خواهشم اینه که در ابتدای فصل سرما اگر قصد دارن از وسایل گرمایششون استفاده کنن، حتی اگر خونه مجهز به مثلا سیستم پکیج هست اون دودکش پکیجشون رو حتما چک کنن. حتما اکتفا به بخاری تنها منظور من نیست، هر وسیله گرمایشی که در منزلشون دارن دودکشش که به پشت بام منتهی شده اون مسیر باید چک بشه. حالا چجوری چک کنم؟ نکنه ایزان خب مسلما شهروندانمون دستگاه گازسنج ندارن، میتونن از سازمانهای آتشنشانی و شرکت گاز کمک بگیرن که دستگاه گازسنج دارن، میتونن دودکش رو از بالاترین قسمت رو پشت بام ببندن، یعنی کلاهک رو بردارن دودکش رو ببندن، حالا وسیله گرمایش روشن کنن در حال تست کردن. حالا تو خونه گازسنج رو روشن میکنیم، یعنی مثلا فرض کنیم در خونه 1000 پی پی ام گاز CO داره دستگاه نشون میده، خب مسلما میریم مکانش رو پیدا کنیم، یه ترکی مثلا اون مسیر داکت از داخل حمام رد شده رفته بالا، مثلا تمام واحدها اگر ساختمان مثلا 10 طبقه هست تمام 10 طبقه خب مسلما ساختش به صورت تیپ هست و این مسیر داکت از داخل حمام رد شده، از داخل هر مکانی که رد شده مثلا حمام مثال میزنم، خب یه ترک کرده، این ترکه راحت داره 1000 پی پی ام گاز CO رو انتشار میده، یا به عبارتی در قسمت سقف کاذب نشتی به هر صورتی داره صورت میگیره، از تو سقف کاذب داره مثلا 1000 پی پی ام گاز CO انتشار پیدا میکنه یا 10000 پی پی ام داره گاز CO منتشر میشه. این با بستن خروجی دودکش که من اینو به تجربه کسب کردم این روشو، یعنی چون یه خونه ای رو با ما معرفی کردن، همکارای ایستگاه 3 مون یک هفته درگیر بود، یعنی کل گرونجات ایستگاه 3 یک هفته اونجا فقط بررسی میکردن و متوجه نمیشدن که نهایتا به من تماس گرفتن که قایم بیا کمک کنیم بیام. من رفتم 20 دقیقه پیدا کردم، از همین روش استفاده کردم و توی حمامشون دقیقاً یه مثال عینی بود من زدم، در داخل حمام دیوار ترک مویی خورده بود و از اون ترک وقتی گازسنج میذاشتم به شدت گاز CO میومد. عزیزان شنوندگان محترم، من با چشمای خودم دیدم که از دیوار گچی گاز CO رد میشه، یعنی قطر شاید یه بند انگشت قطر گچ‌ها بود ولی به راحتی این گاز CO که واقع شد توی اشکاف لباس‌ها جارخت خوابی تقریبا مسیر عبور دودکش ها از توی جارخت خوابی بود در این ساختمان که متاسفانه افراد مسموم شده بودن، رفته بودن مرکز درمانی بستری شده بودن، تمیدات لازم و اکسیژن تراپی و الاخر، حالشون خوب شد برگشتن تو خونه مجددن دوچار گازگرفتگی که اونجا دیگه جرئت نکردن پاشون تو خونه بزنن و متوسل شدن به آتش‌نشانی که من افسر نگهبان منو اعزام کردن. و میتونم بگم که اینقدر شکل‌های نشت گاز CO متنوع من اعزام شدم که شده یک سیدی 80 صفحه، یعنی یک پاورپوینت 80 صفحه‌ای شده شکل‌های مختلفش که اینو من در اختیار وزارت کشور گذاشتم که به کل آتشنشانی‌ها پاور آموزشی انتقال پیدا کرد که همکارا مطلع باشن. خیلی گسترده از جناب دکتر نوفرسی عزیز
لطف دارید، انشالله که برای موضوعات آتش سوزی ها به هر حال انشالله که همه مردم همراهی بکنن و در واقع شما بیشتر این کمک قدردانی شهروندان از عزیزان آتشنشانی همینه که نکات ایمنی رو و توصیه ایمنی که شما به عزیزان دارید میگی رو بیشتر رعایت بکنن. اگر نکته و جمله پایینی دارید در خدمت شما هستیم، اگر نه با دوستان دیگه هم گفتگو خواهیم داشت. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
هر نکته‌ای که امشب یا شب‌های دیگر یاد می‌گیرن از موارد ایمنی حتما انتقالش به بستگان خودشون به خانواده خودشون داشته باشن که اونها هم در حسنات شریک باشن. مثل آیه 32 سوره مائده که اگر انسانی جان کسی رو نجات بده، جان یک نفر رو نجات بده، برابری میکنه با اینکه جان کل مردم کره زمین رو نجات بده. انشالله که حادثه‌ای نداشته باشیم برای شهروندانمون و آرزوی ما آتش شما هست.
درود بر شما، ما هم برای شما روی سلامتی برای شما همکارا داریم، ان شاءالله که سلامت و موفق باشید. حتما متشکرم، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، خدا.